الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما أمير المؤمنين وسجر رسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جهت شادی ارواح طیبین مؤمنین و مؤمنات شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علیه و اموات جمع حاضر صلواتی اهدا فرمایید. موضوع بحث ما یکی از مقاطع قیامت به نام مقطع عرض اعمال گفته شد. اساساً اعتقاد به معاد یکی از آن سه اعتقاد اساسی است که از همگان خواسته شده است. اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت و در پی آن امامت و اعتقاد به معاد. آن که دین در این زمینه فرض کرده است، واجب کرده است، این اعتقاد به این ایمان را خواسته است، سرش مشخص است. اساساً آنی که باعث می شود، اون اعتقادی که باعث می شود لحظه لحظه زندگی انسان تغییری در او حاصل شود، این امور است. از سوی معاد ابد انسان است، سرنوشت انسان است، آینده انسان است، اونجایی است که باید برود، اونجایی که برای ابد باید اونجا باشد. طبیعی است که بیش از همه انسان باید بداند که آیندهش چیست و چه باید بکند برای این آینده. این اعتقاد به معاد چشم و دل انسان را روشن می کند. اگر کسی تن بدهد به این اندیشه، می فهمد چگونه زندگی او، رفتار او، گفتار او تغییر می کند. اگر می شود کسی اعتقاد پیدا کند هر چه در اینجا می کنیم سر همین سفره در ابد می نشینیم، تغییری در وضعیت رو ایجاد نشد، این باور بیاید، طبیعتاً چون این اعتقادی را از همگان خواستند و خداوند سبحان و در پی آن حجج الهی در باب معاد فراوان سخن گفتند و در روزهای گذشته عرض رسید. هر یک از مقاطع قیامت را انسان توجه می کند، خود کافی است برای تحول انسان، کافی است برای فهم حقیقت ابد انسان. یکی از آن مقاطع که در قرآن کریم آمده است مقطع عرض اعمال است، آنجا که نامی عمل انسان را به دست انسان میدم. در قرآن کریم در آیه 13 و 14 سوره اسراء در باب مقطع عرض اعمال بیانی دارد خداوند سبحان که میتواند اون مقطع عرض اعمال را برای ما روشن کند که چیست. قرآن کریم میفرماید کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر انسانی اون عملی که مایه سعادت و یا شقاوت او می شود همراه اوست، به گردن اوست، از او جدا نمی شود. که در روزهای گذشته در باب این تعبیر طائر توضیح دادم که اساسا طائر به معنای آنچه که مایه خوشبختی، خوشبختی و مایه بدبختی انسان است، آنی که شوم است یا خوشیمن است. و امام باقر علیه السلام فرمود آنی که شوم است یا خیر است عمل توست و این عمل از تو جدا نمی شود. و بعد خداوند سبحان در ادامه می فرماید این عملی که به گردن انسان آویخته است و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا، این کتاب وجود انسان را خداوند سبحان می فرماید ما برای انسان خارج می کنیم، بیرون می آوریم. نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا، می بیند این کتاب باز است و گفته می شود اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب وجودت را بخوان، کتاب اعمالت را بخوان، خودت کافی هستی برای اینکه این اعمال را حسابرسی کنی. ما به اینجا رسیدیم و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در روز گذشته به عرض رسید آنجا اون کتاب گزارش اعمال نیست، خود اعمال در او هست. شواهدی از کلمه های قرآنی آورده ایم. ما در اینجا اگر بگوییم دفتر اعمال تو را آماده کرده ایم، تلقی ما این است این دفتر اعمال یعنی اون دفتری که تمام کارهای روزانه و هفتگی و سالانه ما را در اون نگاشتند، گزارشیست. ولی اونجا خداوند سبحان میگوید نه، نفس عمل تو حاضر است و تو میبینی. اونجا دیگر سخن از گزارش نیست، نه، نفس عمل. روز گذشته به اینجا رسیدیم که پایان عرائض بنده بود که اساساً هر عملی که میکنیم این عمل در باطن جان می نشیند، ظاهر عمل در محدوده زمان و مکان و شرایط خاص به پایان می رسد. نمازی را در 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا 5 دقیقه خوانده ایم، رکوعی داشته ایم، سجودی داشته ایم، به پایان رسید. ظاهر نماز در این محدوده زمانی در فلان مکان به پایان می رسد، ولی حقیقت نماز در ما می نشیند، در ما حک می شود، در جان ما ملکی جان می شود. اعمال خیری که انسان انجام می دهد، سرور من این جلسات عزای اهل بیت که شرکت می کنید که معمولا در محرم، در فاطمیه و در موارد دیگر پی در پی ادامه پیدا می کند، سرور من این بزرگترین نعمت برای ماست، ملکه جان ما می شود. این که براحتی برای اهل بیت عشق میریزیم، این که محبت اهل بیت میبینیم در دل نشسته است، اینها سرمایه ماست، این میشود عمل ما. که اگر پرده کنار برود گاهی میگوییم 50 سال است دارم برای حسین ابن علی، برای فاطمه زهرا عشق میریزم، این میشود سرمایه ما. اقرأ کتابک، این معنا که در ما می نشیند و در دل حک می شود ظاهرش رفته است، در طول این زمانها از بین رفته است و پایان رسیده است، ولی حقیقتش در ما می نشیند به ماندگار. خب اگر چنین است، این که قرآن کریم می فرماید و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، بس به چه معناست؟ این که خداوند می فرماید ما بیرون می آوریم، اخراج می کنیم برای او کتابی را، این کتاب که همیشه با ما هست، این نامه عمل همیشه با ما هست، این عمل در ما حک شده است، پس چرا خداوند سبحان می فرماید نخرج له یوم القیامه، آن را در روز قیامت بیرون می آوریم؟ بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودند صدر این آیه میگوید همه اعمال ما به گردن ما آویخته است، از ما جدا نمیشود، از ما که فاصله ای نگرفت. پس این نخرجو به چه معناست؟ این نخرجو میدانید به چه معناست؟ همین معنایی که همینجا میفهمید، ما همین اعمال را کرده ایم، حقیقتش در ما نشسته است، ولی اون باطن عمل الان برای ما پوشیده است، مستور است، پنهان است. همکنون به خود نگاه میکنیم به طور فعل جمله میدانیم چه کرده ایم، ولی تمام این جزئیات برای ما پنهان مانده است. روز قیامت چه میشود؟ روز قیامت کشف قطع میشود، پرده کنار میرود، تازه آنجا میبینیم این کتاب بالا آمد، نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. و الا عمل که قرآن کریم در همین کلمه ها فرموده است کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، از او جدا نمیشود. چه شد؟ آنجا پرده ها کنار رفت، میبینیم، تازه میبینیم در دل چه خبر است، چه کرده ایم، تفاصیل اعمال خود را میبینیم. در قرآن کریم آمده است لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. در روز قیامت چه میشود؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این کریمه میگوید هر آنچه در ابد میبینی با خود داشته ای، فقط غفلت کرده ای. لقد كنت في غفله من هذا. خب در قیامت چه شد؟ فقط کشف غطا شد، پرده کنار رفت. چه شد؟ چشم تیز شد، تازه میبیند چه خبر است. یعنی این عملی که در ما نشسته است، نفس عمل در ما هست ولی پنهان، مستور. روز قیامت که میشود این معنا آشکار میشود. میدانید یکی از تعابیری که در باب روز قیامت گفتن چیست؟ یوم تبل سرائر، روزی که سریرها، باطنها آشکار می شود. اگر بخواهم به یک زبان روشن بگویم الان این بدن چقدر برای ما ظاهر است، عیبی اگر در بدن باشد چگونه برای ما آشکار است، ولی باطن برای ما در اینجا آشکار نیست. روز قیامت که می شود آن باطن ما مثل این بدن می شود. یوم تبل سرائر یعنی سریرها آشکار می شود مثل بدن. چگونه است؟ همه چیزش پیداست. اونجا که آشکار می شود انسان تازه کتاب وجود خود را، کتاب اعمال خود را می بیند. نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. همین مضمون که گفته شد در کریمه دیگری این گونه آمده است یوم یتذکر الانسان ما سعا، آنچه را انجام داده است یاداوری می کند. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید این یاداوری در روز قیامت همان معرفتی است که انسان پیدا می کند، یعنی کشف قطع شد، کشف قطع می شود به انسان آنچه را باید ببیند آنجا می بیند. سرور من اگر کسی همکنون هم چشم باطن او باز باشد میبیند چه خبر است. در مورد حضرت آیت الله العظماء بهاءالدینی گفتند این بزرگوار یک بار حرم مشرف شد، در هنگام بازگشت به خانه حالتی پیدا کرد چند روزی مکدر به شدت، به گونه ای که رفتار روزانه ایشان تغییر کرده بود. از ایشان پرسیدن، جویا شدن چرا حال شما این گونه شد؟ این بزرگوار فرمود من از حرم که بیرون آمدم در مسیر راه کسی را دیدم و آتشی را در او دیدم و زبانه آتشی را دیدم چنان شعله ور که عجیب در من اثر کرد. یعنی باطنش پیدا شد، آشکار شد، او دید آیت الله العظماء بهاءالدینی میبیند آن باطن را، میبیند، خبر میدهد. و اعمالی هم که باعث این آتش میشود را هم میبیند. سرور من، ما گمان میکنیم که این اعمال چند و چگونه اثر دارند. خب یک ولی خدا را بپرسید، میگوید این زن نامحرم را میبینیم با این حجاب بد، باطنش را به تو نشان بدهم، همه از او فرار میکند، همه از او فرار میکند. واقعیتش این است، سلیقه ما اون بدحجابی که بدحجابی میکند، او گمان میکند خبری نیست. بنگرید رسول الله چه فرموده است. رسول الله در معراج این معنا را دارد که من به جایی رسیدم دیدم زنانی بر روی موهای خود آویزانند و در زحمتند فراوان. پرسیدم اینها کیند؟ پاسخ داده شد اینها کسانی هستند که موهای خود را به نامحرم نشان میدهند. ما که اینجا چون این احساسی نداریم، حقیقت خود را آشکار کنند، تمام اینها میشود زحمت، همش میشود عذاب. او نمیبیند، او خبر ندارد. یکی از این بزرگان میگفت ما دلمان میسوزد برای این زنانی که چندان اهل حجاب نیستند، نمیدانند چه خبر است. اگر بدانند چه خبر است هرگز چون این کاری را نمیکنند، خبر نداره. و در کنارش یک عالم ربانی میگوید من در تو نوری میبینم، این نور چیست؟ بعد خود میگوید این نور ولایت است که در تو میبینم. میبینم یعنی باطنها همکنون هم با ما هست ولی برای ما پنهان. روز قیامت یوم تبل سرائر میشود، آن سریرها خود را نشان میدهد، صفحه جان میآید جلوی چشم، میبیند در او چه خبر است، تک تک اعمال خود را میبیند. کلمه ایست در قرآن کریم که این معنا را با ظرافتش بیان کرده است. آیه 49 سوره کهف میفرماید و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. در این کلمه قرآنی اون حقیقت عملی که انسان باید ببیند، اون ریز و درشت اعمالی که باید ببیند اینجا آمده است. قرآن کریم می‌فرماید وقتی آن کتاب را پهن می‌کنند مجرمین و آنهایی که گناهکارند را می‌بینید، از وضعیتی که برای آنها پدید آمده است ترسان و لرزانند، مشفقین مما فیه. و بعد این عده می‌گویند یقولون یا ویلتنا، ای وای بر ما، در این کتاب ریز و درشت اعمال ما همه احصا شده است، ما هرچی کردیم اینجا جمع شد. و بعد قرآن کریم میفرماید خود عمل را، وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل را حاضر میبینند. 50 سال خلاف کرد، 50 سال خلاف اینجا تک تک آنها هست، همین گونه برای کسی که 50 سال دارد نماز میخواند همین گونه هست. 50 سال اهل ولا بود همین گونه است. یکی از این بزرگان میگفت فلانی که در دنیا بود عمر طولانی هم کرده بود، هر روز یک جز قرآن میخواند، یک جز قرآن، وقت خاصی هم میخواند، ظاهرا صبح. وقتی ملائکه از او پرسیدن چه آورده ای، گفت من 50 سال قرائت قرآن کردم همراه خدا آوردم. اینها ریز و درشتش را میبیند، حاضر است. و وجدو ما عملو حاضرا و خداوند سبحان و لا یظلم ربک احدا، خداوند سبحان که احدی را ظلم نمی کند، تو خود کرده ای با خود آنچه کرده ای. این مضمون را از امام صادق علیه السلام میپرسند، یعنی این کریمی و قرآنی چه میفرماید؟ این که خداوند سبحان میفرماید همه اعمال را جمع میکنیم چیست؟ امام صادق علیه السلام به خالد ابن نجیح میگوید در تفسیر این کلمه قرآنی، فوضع الکتاب فتر المجرمین مما مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. حضرت میفرماید اذا کان یوم القیامه، هنگام که روز قیامت میشود، دو فعل الانسان کتابش را به دستش میدهند، ثم قیل له اقرا، به او گفته میشود قرائت کن. خالد ابن نجیح میگوید فیعرف ما فیه، وقتی کتاب را به دستش میدهد او میفهمد اینجا چه خبر است، میدان میبیند، معرفت پیدا میکند که در این کتاب چه خبر است. حضرت میفرماید انه یذکره تمام لحظت ولا کلمت ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره که انه فعله تلک الساعه. سرور من، کتاب اعمال این است که امام صادق میفرماید. امام صادق میفرماید هیچ لحظه ای از لحظات زندگی او نیست، و هیچ سخنی نیست که گفته باشد، به هیچ نقل قدمی نیست، حرکت پایی نیست، و هیچ کاری نیست که انجام داده باشد مگر آنکه همه را آنجا یاد می آورد، همه را الا ذکره. بعد امام صادق می فرماید اونگونه که انهو فعلهو تلکستا، گویا همکنون انجام داده است، ما همین الان کاری انجام داده این چگونه برای ما این حالت معرفت هست؟ امام صادق میگه بلی، اینها تمام اعمال، هیچ سخنی نگفت مگر تمام آن سخنها ضبط میشود، ضبط میشه نفس عمل برای او میماند، هیچ کاری نکرد مگر آن که آنجا هست، هیچ نقل قدمی نداشت به گونه ای که دارد همان لحظه گویا آن کار را انجام میده. لذالک، بعد امام صادق میفرماید لذالک قالو یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا. این لحظه که مجرمین میگویند وای بر ما، تمام ریز و درشت اعمال ما احصا شده است، به خاطر این است حتی نقل قدم، حتی کلمه و سخنی که گفته است، هر کاری کرده است. قبلا عرض کردم یکی از این عالمان ربانی بعد از ارتحال ایشان را دیدند، میگوید من میدانستم که همه اعمال را زد، ولی نمیدانستم حتی این دست تکان دادن ما هم زد شد، حتی این دست تکان دادن ما نمیدانستم. یعنی تمام را میبیند، درست مثلان که امروز همین کارهای 50 ساله و 70 ساله خود را انجام داده است. این میشد کتاب عمل. و قرآن کریم میفهمد نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، آنجا میبیند این کتاب باز شد به دید، آنجا تازه انسان میفهمد چه خبر است. لذا کسی همین بحث نامی عمل را بنگرد به گمان من میتواند بسیاری از درس ها را بیاموزد، بفهمد قیامت چه خبر است. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اون نشأه، نشأه محیط به همه عوالم است، لذا تمام عوائل اعمال آنجا است. ولی این گونه است، تمام اعمال آنجا زرد می شود. ذکر فضائل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شد. به گمان بنده اگر حضرت خدیجه هیچ فضیلتی نداشت جز اینکه مادر فاطمه زهراست، بس بود برای فضیلت خدیجه کبرا. ولی فضائل فراوان دارد. اصلا فاطمه زهرا افتخار میکند مادری دارد به نام خدیجه کبرا. رسول الله افتخار میکند همسری دارد به نام خدیجه کبرا. خب میدانید این بزرگ بانو برای خود وجاهتی داشت در مکه، موقعیتی داشت، ولی حقانیت رسول الله را دید، فدای حقانیت رسول الله کرد، هر چه داشت داد، جاه داشت داد، مکنت داشت داد، عمر داشت داد، هر چه داشت داد. چرا؟ حقانیتی دید. این شگفت آور نیست وقتی فهمید رسول الله حق است. اولین نفری که صد را شکست در بین زنان ایمان آورد حضرت خدیجه بود. اولین زن، اولین بار. این افتخار نیست؟ از سابقون سابقون نیست؟ در بین مردان امیر المؤمنین، در بین زنان حضرت خدیجه کبرا. که یک دوره رسول الله دو یار داشت، دو پیرو داشت، احدی با او نبودند، یکی خدیجه کبرا، یکی امیر المؤمنین. خب این موقعیت کم است؟ و بلکه گفتن حضرت خدیجه کبرا وقتی که رسول الله 40 روز 40 روز میرفت در غار حرا عبادت میکرد، این بزرگ بانو خود او را حمایت میکرد، خود گاهی غذا را میبرد تا پای کوه که به دست رسول الله برسند، خودش با دست خود. و آنجا که رسول الله احتیاج به آرامش داشت، دلداری داشت، رسول الله با آن عظمت حضرت خدیجه میشد دلدار او، میشد آرام بخش او. این بزرگ بانو این موقعیت را داشت. ولی همین حضرت خدیجه یک قربتی دارد که این قربت در هنگام تولد فاطمه زهرا خود را نشان میدهد. وقتی آمد به سمت رسول الله، زنان او را از خود دفع کردند، او تنها ماند. ولی میدانید اون موقع که فاطمه زهرا متولد میشود چه کسانی آمدند در کنار حضرت خدیجه قرار گرفتند؟ حضرت مریم آمد، حضرت آسیه آمد. بزرگترین زنان عالم را در یک تمثل میبیند، همه آمدند دارند او را دلداری میدن. بلکه پیش از همه آن کسی که او را دلداری میداد فاطمه زهرا در شکم مادر بود، که گاهی رسول الله میامد میگفت حضرت خدیجه، خدیجه جان با که داری صحبت میکنی؟ میگوید با این فرزندی که در شکم داره. این بانو، این قربت که در حضرت خدیجه است و این قربتی که فاطمه زهرا در شکم مادر دارد، همین قربت در آخر عمر فاطمه زهرا هم هست. اونجا که می آید به همه زنان انصار و مهاجر عرضه می دارد اون مشکلی که پیش آمد، حق امیر المؤمنین را خورده است، کاری کردند فاطمه زهرا خانه نشین شد. خواست اشک بریزد تنها شد. آنها گفتند چرا فاطمه زهرا چقدر چرا اینقدر برای پدر اشک می‌ریزد؟ مجبور شد یک بیت الاحزانی را فاطمه زهرا در نظر بگیرد بیرون از موقعیتی که این مردم هستند. این موقعیت فاطمه زهرا در حال غربت در آن ایامی که تنها می شود. یک بار امیرالمؤمنین می آید می گوید فاطمه جان من به مردم سلام می کنم جواب سلام مرا نمی دهد. فاطمه زهرا آن سفره دل خود را باز می کند که من رفتم نزد این زنان مهاجر و انصار با من چه کردند. آنجا سخنها دارد، یک سخنی دارد فاطمه زهرا به صورت اشعار. آنجا میگوید برای من مصیبت‌هایی وارد شد که اگر بر روز وارد میشد روز را شب تار میکرد. این گونه مصیبت بر من وارد شد، مصیبتی که در ناحیه ارتحال رسول الله دیدم، شماتت‌هایی که دیدم، حق امیرالمؤمنین را خوردم، مرا بین در و دیوار قرار دادن، محسن مرا سخت کردن، بر گردن امیرالمؤمنین ریسمان گذاشتن و او را به سمت مسجد بردن، آن حالی که به من دست داد، آن اهانت ها و جسارت ها که کردن، همه این مصیبت ها باعث شده است. اگر این مصیبت بر روز وارد می شد او را شب تار می کرد. فاطمه زهرا هم در این لحظه قریب، فرزندان فاطمه زهرا چه همین گونه قریب. انسان تعجب می کند این غربتی که فاطمه زهرا دارد فرزندان او همچون حسین ابن علی دارد، همچون امام حسن مجتبی دارد. این غربت غربت عجیبی است که از آن اهل بیت عصمت و طهارت شده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا لعنة الله على القوم الظالمين. دعا می‌فرمایید، دعا می‌فرمایید، دعا می‌فرمایید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بار الها، بار پروردگارا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با اولیاء کرامش محشور بفرمایید. رهبر معظم انقلاب از جمیع ولیات مسون و محفوظ بدار. حضرتش را به تعییدات الهی معید بفرمایید. شهدای ما درجاتشان عالی است، متعالی بگردان. نور ایمان، نور معرفت در دلها من بتابان. توفیق عبادت و بندگی از ما سر مفرما. امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خوشنود بدار. در ظهور و قیام حضرتش تعجیل بفرما. این قلیل عرض ادبها از همه به شایستگی بپذیر. همه ما را از پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. به نبی و آله و السلام علیکم.